أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحثمون در مرکبات بود، در مقدمه واجب که بعضی مطرح کرده بودن. گفتیم تارتن مرکبات اجزایشون عقلی، اجزاء تحلیلیه عقلیه هستن، و تارتن اجزاء مرکبات اجزاء خارجیه. مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه بخواد یک فرقی بگذاره بین اجزاء تحلیلیه و اجزاء خارجیه. سلام علیکم و رحمت الله. یا الله، یکی از این دو رو فرمود به شرط الله هست، یکی از اینها را دومی رو گفت لا به شرط از حمل است. حالا مرحوم آخوند خراسانی میخواد فرق بین اجزاء تحلیلیه عقلی و اجزاء خارجی را بگذارد. در رابطه با فرق بین این دو فرمودند اجزاء تحلیلیه عقلیه دارای عنوان لا به شرط و اجزاء خارجیه دارای عنوان به شرط لا می باشند. یعنی چه؟ یعنی اجزاء تحلیلیه عقلیه لا به شرط از حمل می باشن. می تونیم حمل کنیم هر جزء و به موضوع، و اگر بخواهیم در مقام حمل براییم، هم الانسان و حیوان درست است، هم الانسان و ناطقون درست است، و هم الانسان و حیوان و ناطقون درست است. این در رابطه با اجزاء تحلیلیه عقلیه بود. اما اجزاء خارجیه به شرط لای از حمل می باشن. یعنی چی؟ یعنی این که الانسان و مادتون درست است. ببخشید عکس چه گفتم، یعنی نه الانسان و مادتون درست است و نه الانسان و صورتون درست است. این نمیشه حمل کرد به تنهایی، بلکه فقط میشود گفت الانسان و مادتون و صورتون. لذا مرحوم آخوند خراسانی در اینجا یک دفع توهمی داره و اون دفع توهم این است که می‌فرماید به شرط لایی که ما در اجزاء خارجیه مطرح می‌کنیم غیر از به شرط اجتماعی است که در رابطه با مرکب مطرح است. به شرط لائه در رابطه با حمل است، اما به شرط اجتماع در رابطه با مرکب است. پس ما اگر اجزاء خارجیه را به عنوان به شرط لا مطرح کردیم، گفته نشود چگونه بین اینها ترکیب حاصل شده است، در حالی که در ترکیب شرط انضمام دخالت دارد. کسی اینو گفت جوابش خیر است. طرف محاسبه اینها دو چیز است، یکی مسئله حمل است، به شرط لایی که میگیم یعنی این جز قابل حمل نیست، به شرط اجتماع میگیم در رابطه با ترکیب است و با در رابطه با اجتماع است. این دفع دخل مقدر رو مرحوم آخوند مطرح کرده است که حواس ما جمع باشه. کفایت الاصول جلد 1 صفحه 140. ما رشته کلام رو فراموش نکنیم. رشته کلام ما این بود که مقدمه دو قسم است، مقدمه داخلیه و مقدمه خارجیه. سوال شد آیا از هر دو مقدمه اینجا نزاع می شود؟ نزاع در هر دو مقدمه است یا نزاع در یک مقدمه است؟ عرض کردیم که اینجا اصولیین اختلاف دارند، نظرات مختلفی وجود داره. اول نظریه مرحوم آخوند رو مطرح کردیم که چی گفت؟ یادتون هست؟ ایشون فرمودن مقدمیت مقدمه داخلیه رو قبول داریم، ولی محل نزاع ما کجاست؟ مقدمات خارجیه. اینا اینجور سوال که مطرح بشه تو ذهن ها میمونه، عنایت ببرمه. پس نظر مرحوم آخوند این شد ما در مقدمه داخلی بحث نمی کنیم، اما مقدمیت و مقدمه را هم قبول داریم. اگر سوال شد بتونین به قول آقای قرائتی ساندویجی جواب رو بدین. نظریه دوم عرض شد که در رابطه با امام خمینی سلام الله علیه و رضوانه علیه، عرض میشه حضورتون که ایشون داره مقدماتی رو میچینه که اظهار نظر بفرماین که آیا بحثمون هدر هر دو مقدمه است یا مثل مرحوم آخوند در مقدمه خارجی است. دنباله کلام ما، کلام حالا دنباله کلام امام خمینی رو میخواییم بگیریم. من اینجا این توضیحات رو که دادم برای اینکه در فضای بحث قرار بگیریم. حالا ایشون میفرماید، یعنی امام، حضرت امام، در مرکبات حقیقیه ما اصلا مقدمیت را نسبت به اجزا، چه اجزای تحلیلی عقلی و چه اجزای خارجی، قبول نداریم. ما نمی توانیم بگوییم الجنس و ماهیتون، الفصل و ماهیتون. مگر الانسان رو نمی گفتیم دارای ماده و صورت است؟ اینا به اعتبار جنس و فصل می گفتیم، جنس یک جزئشه، فصل یک جزئشه. مرحوم امام می فرماید که ما نمیتونیم بگیم الجنس و مقدمتون، ببخشین، بله، قبول نداریم. ما نمیتونیم، گفتم ما اصلا مقدمیت را نسبت به اجزا، چه اجزا تحلیلی عقلی و چه اجزا خارجی، هیچ کدوم رو قبول نداریم. لذا ما نمیتوانیم بگوییم الجنس مقدمتون، جنس مقدمه کیه؟ چیه؟ ماهیته. یا الفصل مقدمتون للماهیه، یا تعبیر بکنیم بگیم المادتو مقدمتون لوجود الانسان، یا از صورتو مقدمتون لوجود الانسان. اینا رو نمیتونیم اینجور بگیم. چرا؟ زیرا در مقدمه تعریفی شده، زیرا در مقدمیت مغایرت معتبر است. یعنی مقدمه باز المقدمه باید تغایر داشته باشه. اگرچه اون مغایرت هم اعتباری باشد، در حالی که ماهیت همون جنس است، ماهیت همون فصل است و هیچ مغایرتی بین آنها وجود ندارد. یعنی انسان همون جنس و فصل است که همون حیوان ناطق باشه، یا بگیم انسان همون ماده و صورت است. اگر بگیم ماده مقدمه انسان است، لازمش اینه که مغایرت بین مقدمه و ذل مقدمه نباشد. اگر بگیم جنس مقدمه انسان است، وجود انسان است، لازمش اینه که بین جنس که حیوان است با انسان مغایرتی نباشد. اگر حیوان مقدمه ماهیت انسان باشد، پس ذل مقدمه چیست؟ تعبیر به مقدمه در اینجا تعبیری است که خود عقل هم ابا دارد و قبول ندارد. این در رابطه با جنس و فصل بود، در رابطه با ماده و صورت هم همون جور است. کذالک ماده مقدمه وجود انسان نیست، بلکه وجود انسان همون ماده و صورت است. بنابراین دیگر نوبت به مرحله دوم نمیرسد که بحث بکنیم این اجزا داخل در محل نزاع مقدمه واجب هستن یا نه. اول برادری تو ثابت کن، بعد حق ارث کن. اول باید مقدمیت جنس و فصل رو ثابت بکنیم که مقدمیت داره، بعد بگیم که آیا در نزاع از مقدمه بحث از مقدمه داخلی است یا بحث از مقدمیت خارجی. به نظر حضرت امام رحمت الله علیه اصلا همه اجزای تحلیلی عقلی و همه اجزای خارجیه مقدمیت برای ذل مقدمه ندارن. اگر مقدمیت ندارن اصلا تو صغرا موندیم، اصلا صغرا رو قبول نداریم تا برسیم به کبرا که بحث کنیم که آیا بحث ما در مقدمه داخلی است یا مقدمه خارجی است. مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه می فرماید بعد از این مرکبات، تا الا مرکبات حقیقیه بود، مرکبات غیر حقیقیه ایزن بر دو قسمن. مرکبات صناعیه و مرکبات اعتباریه. این دو قسم در اصل این که ترکیبشون غیر حقیقی است و اجزایشون مثل مسئله جنس و فصل و مسئله ماده و صورت نیست، ولی با یکدیگر مشترکن. به عبارت اخرى یا به عبارت دیگر، مرکبات غیر حقیقیه در این معنا مشترکن که در همه آنها یک سلسله از امور متعدد که ماهیت آنها مختلف است با هم جمع شده و نوعی مرکب یا ترکب یا تشکل تشکیل داده است. ولی نحوه ترکب اونها با همدیگه فرق میکنند. یک قسم از آن ترکب یا تجمع یا تشکل اصطلاحاً میگن صناعی، همین مصطلح عرف ما صنعتی. مثلا هزاران جزء از اجناس مختلف با همدیگه جمع شدن، چی تشکیل شده؟ صنعت هواپیما. یه بخشش پلاستیکه، یه بخشش آهنه، یه بخش فلز فلانه، ولی همه اینها در یک جهت به خاطر اینکه این مجموعه درست بشه درست شدن، یا چندین سطح ها به اصطلاح وسائل یدکی با همدیگه، یک لاستیک یه جا روغن، یه جا پلاستیک، یه جا آلومینیوم، یه جا یه چیز دیگری آهن، فلز، پارچه، حتی پلاستیک، اینا با هم دیگه جمع شدن، صنعتی رو به نام اتومبیل و یک سواری تشکیل دادن. خب ولی دو مطلب در ارتباط با کسی که این مرکب را، این هواپیما را یا ماشین را اختراع کرده است مطرح است. اون دو مطلب کدامه؟ مطلب اول این است که مخترع، او سازنده، ملاحظه کرده که مجموعه این اجزا اگر هر کدام در جایگاه خود قرار گیرد، غرض مهمی را ایفا می کند و آن این است که برای انسان یا برای اتومبیل در حرکت، برای انسان سرعت در حرکت یا کار به وجود میاره. شما همتون یا اکثرتون ماشین دارین، پلاتین ماشین اگر یه ذره نامنظم باشد ماشین گاز بر نمیداره. اون دستگاهی که بنزین رو از باک میکشه، یه مقدار برق با اون دستگاه نامنظم باشد، عرض میشود دورتون که در گازش، در مصرفش، در حرکت ماشین تأثیر به سزایی داره. پس اون سازنده و مختره باک گذاشته، بنزین گذاشته، اون چلنگ گذاشته، این پلاتین گذاشته، برق گذاشته، ولی لحاظ کرده، ملاحظه کرده که ولی این در جایگاه خودش قرار بگیره. حتی در انسان اینجور خداوند تبارک و تعالی یک فرزند شهیدی، خدا اون شهید رو رحمت بکنه، با سید الشهدا مشهور بکنه، فرزندشون بهش میگفتن برو نون بخر، میرم آب میآورد. میگفتن برو آب بیار، میرفت گوشت میخرید. میگفتن برو گوشت بخر، میرفت سبزی میخرید. عجیب بود. بعضی از قوم خشابشون هم کارپرداز بیمارستان قائم بودن. خب با ما مشورت کردن و راهنماییشون کردیم تهران، با معاینات مختلفی که مطرح کردن، این به اصطلاح لحاظ مخترع رو میخوام عرض بکنم، توجه کردن آقایون پزشکا که پشت گردنش دو تا رگ میره بالا و خون به مغز میرسونه، یکی از این رگ ها بیشتر خون رد میشه. جالب اینو، یه ذره از این دو تا رگ یکیش بیشتر خون رد میشه. چنگک پزشکی درست کردن، حالا چرچیه ما که سردر نمیریم، ولی چنگک انداختن توی این رگ، حرکت خون رو یه ذره کنتر کردن. این جوان دانشجو طبیعی شد و درساشو خوند و گفتن گوش بخر، گوش خرید، عروشی به آب بیار، آب آورد، سبزی بیار، سبزی آورد. در اتومبیل، در هواپیما، در همه اینا هم اینجوریه، این شکلی نیست. پس اولین چیزی که مخترع از کلیه اجزا لحاظ میکنه اینه که هر جزئی سر جای خودش قرار بگیره تا کارایی لازم رو داشته باشه. حق هم همینه، ثواب هم معناش همینه، اینی که عدالت هم معناش همینه، هر جایی مهره ای در جای خودش قرار نگرفت فساد بار آورد. هر جا، تو مسائل اجتماعی هم اینجوریه، تو مسائل سیاسی هم اینجوریه، تو عرض شدتون که تو مسائل بنایی هم اینجوره. شما یک خشت و ضرب المثل، خشت اول چون نهد معمار کرد تا سریا میبرم از دیوار کرد. چرا؟ زیرا خشت اول رو در جایگاه خودش قرار نگرفت. خب این مرحله اول بود، خیلی پرت نشم از قضیه. دومین چیزی که مخترع در تجمیع این اجزا لحاظ کرده است این است که ملاحظه کرده که چون این مجموعه، این اتومبیل، این هواپیما مورد نیاز و ابتلای مردم و جامعه خواهد بود، باید نامی و اسمی برای آن انتخاب کرد که افراد برای اشاره به آن از آن نام استفاده کنند و ناچار نشوند یکایک اجزای آن را نام ببرند. لذا برای ماشین‌های سواری اسمش گذاشتن بنز، اسمش گذاشتن پیکان، اسمش گذاشتن مثلا هواپیما رو جت، نمیدونم 400 فلان، 300 فلان، بوئینگ، اینا چیزاییست که هر کدوم رو یه اسم خاص گذاشتن. اینا در رابطه با مرکبات غیر اعتباری که عرض کردیم که و غیر حقیقیه. قسم دیگر از یکیش گفتیم صنعتیه، قسم دیگر از مرکبات غیر حقیقیه عبارت است از مرکبات یا مرکب اعتباری. این مرکب اعتباری چیست و حکمش کدامه؟ انشالله فردا عرض میکنم. پس عرض شدتون که تا اینجا رسیدیم به اول مطلب که مرحوم حضرت امام هنوز نظر خودش رو، البته یک مقدار فرمودن که نسبت به اجزای اعتباری، به اجزای حقیقی و غیر حقیقی، اجزای تحلیلیه عقلی و اجزای خارجی، اینا مقدمه نیستن. اصلا مقدمیت رو در زمینه در مقابل مرحوم آخوند مقدمیت رو قبول کردن، ولی نزاع رو روی بحث مقدمه خارجی بردن. ولی مرحوم حضرت امام اصلا مقدمیت جنس فصل، مقدمیت ماده و صورت، مقدمیت اجزای عرض‌شدتون که تحلیلی عقلی و اجزای خارجی رو قبول نکردن تا برسیم به اون مرکبات غیر حقیقی اعتباری که ببینیم نظر آقا چیست. و صلی الله علی محمد و آله. التماس های مخصوص